عنوان هیچ چیزا میتونیم برداشت کنیم. ما در واقع در پیر در پیر مشخص کردن رابطه سیاست اجتماعی به عنوان یک متغیر مستقل یا اجازه میسیم X و رابطهش با توسعه اقتصادی که این متغیر بابرده پژوهش یا موضوع پژوهش ماست. باید دقت کنیم همیشه در پایان‌نامه موضوع با عنوان فرق میکنه. عنوان این چیزی که من نوشتم، اما موضوع یا سابجکت چیزی که تحقیق معطوف به اونه، تئوری ها معطوف به اونه، توسعه اقتصادیه. و این دیدید که در بسیاری از تجربه شما برای اشتباه انجام میشه که مثلا من الان نباید خیلی برای سیاست اجتماعی برم دنبال تئوری، اتفاقا باید برم دنبال تئوریایی که معطوف به این مسئله، معطوف به توسعه. توسعه اقتصادی هم که چرا که میبینیم سالهای اخیر تو دنیا بحث بهروری تمام حتی اجلاس های سیاسی است که چطور به این توسعه برسیم، توسعه اصلا چیز چه به معنای چیستی، چه به معنای چرایی و چه به معنای چگونگی در محیط آکادمی در سیاست مورد بحث قرار میگیره. مسئله که اینجا با توجه به رشته‌ای که من خونده بودم بود این بود که خب ما رفاه میخونیم اینجا، مؤلفه های برای رفاه اجتماعی، تعریفی از رفاه اومده، یک مؤلفه های برای رفاه اومده که البته تو ایران بحث سیاست اجتماعی متاسفانه تقلیل داده شده به رفاه. ما یعنی ببینید یه چیز از امریکا مثل سوشال پالیسی و سوشال ویلفیر که برعکس چیزی که همه فکر میکنن دو امر کاملا مجزا هست. یعنی رابطه که اگر را قصه از منطق یادتون مونده باشه رابطه عموم خصوص مطلق دارد، عموم خصوص مطلق که اگر ما این رو بگیریم سیاست اجتماعی رفاه اجتماعی در دل هست. مؤلفه های رفاهی رو به ما گفته بودن، آموزش بود، بحث مسکن بود، بحث سلامت بود، بحث امنیت بود و مؤلفه های بسیار دیگه، اما این به معنای محدود کلمه به کار میاد. یعنی سیاست اجتماعی تنها ما نمیتونیم به این امور تدریب بدیم و کلن من از یک تعریف دیگه استفاده کردم که حالا در ادامه بهتون میگم. سیاست اجتماعی آنچه را که اگر برید کورس‌های خارجی رو ببینید، سرسخت‌های درس‌هاشون رو، سیاست اجتماعی تنها برای امور رفاه نیست، به معنای برابر با بهزیستی کاملا نیست. درسته در اون هست میشه گفت، ولی اموری که شاید باورت بشه مثل عدالت کیفری. عدالت کیفری الان یکی از بحث‌های مهم در زمینه رفاه اجتماعی در زمینه سیاست اجتماعیه که دنیا دست کم گرفته شده این قضیه. روند در مورد روند دادرسی ها علل خصوص دادرسی های معطوف به امور اقتصادی مثل روابط کار که چگونه سیاست گذاری کنیم که این قضیه رو به نفع حالا کارگرا یا به نفع تولید کننده رو پیش ببریم با توجه به مکتب اقتصادی که بهش اعتبار داریم. خب سوالی که برای من پیش اومد، اولین مرحله در یک ایده پژوهشی بررسی پیدا کردن مسئله است. منطق مسئله یابیه، منطق مسئله یابی. خب من رفتم در یعنی اولین کاری که به نظر من کسی که اولین مسئله براش پیش میومد، خب ما این بحثایی که داریم توی توسعه چه اثری میذاره، اولین کاری که ما باید به نظرم بکنیم بریم تو پژوهش‌های مطرح انجام شده در ایران و جهان که من حالا چند تا پژوهش رو بردم، حالا از رو براتون میخونم. من ولی دقت کردم که در دنیا، در کل دنیا تنها و تنها یک زمان دفتر توسعه اجتماعی سازمان ملل در سال 2001 یک گزارش تحت عنوان سیاست اجتماعی و نقشش در توسعه ارائه داده بود، اما توسعه را اونها به معنی اتفاقا رفاه گرفته بود. منظور اکونومیک دیولپمنت نبود، دیولپمنت بود که یک مقاله خیلی خوبی هم از اون در اومد به اسم اصلا همین The Role of Social Policy in Economic Development، نقش سیاست اجتماعی در توسعه اقتصادی، که تجربه کشورهای آسیای شرقی رو گفته بود که آسیای شرقی سیاست اجتماعی رو به چه معنا به کار برده در امر توسعه کمکش کرد. مثلا سیاست‌های ضد انحصار رو هم حتی زیر مجموعه سیاست‌های رفاهی انجام داده است. سیاست‌های ضد انحصار، بحث اصلاحات ارضی که کاملا یه بحث سیاست اجتماعیه و خیلی نمیشه این در حالی که این اندیشمند یک پروفسور یا پروفسور هاوچون چانگ کره‌ای استاد دانشگاه کمبریج الان که الان من امسال که رفتم دیدم رئیس مرکز تحقیق و توسعه دانشگاه کمبریج هم شده. این بحث این مؤلفه‌ای که از رفاه اجتماعی آورده بود یا در کشورهای مثل مالزی، در کشورهای مثل اندونزی، سنگاپور که چطور مثلا در مالزی دو قومه مالایی و چینی هستن و رقابت دارن با هم، چجور سیاست‌های اجتماعی پیاده کرد که تضاد قومی وجود نیاره؟ مثلا اولین کارهایی که چه در مالزی چه در ژاپن انجام شد منع مصرف کالاهای روسی که کاملا یک سیاست اجتماعی که حالا اگر که بحث‌های مهندس موسوی 188 هم دنبال کرده باشه به این مسئله اشاره کرده بود. مهندس موسوی برنامه 188 یکی از جملات معروف مهندس موسوی بود که ما مشکلمون با کسایی است که مصرف لوکس دارن و یک ارزش نمادین برای خودشون میتراشن و موجب تنش اجتماعی میشن. تنش اجتماعی رو بالا میبرن و از میزان تولرانس اجتماعی یا مدار اجتماعی کم میکنن. سیاستایی که در اونجا پیاده شده بود خب اما به صورت توضیحی بود، استدلال آماری به اون صورت میشه سرش نبود و من وقتی دنبال کردم تو منابع جهانی دیدم اینجور کاری انجام نشد و اینجا شد مسئله برای من پیدا شد. خب یعنی با استاد راهنما که آقای دکتر علیزاد هستن مطرح کردم مسئله رو، گفتم آقا من بحث دارم که اینجور کار بسنجم. گفت خب تو هر کشور سیاست‌های اجتماعی مختلفی پیاده شده که حالا ما باید دنبال استاندارد کردنش بشیم، چجور دیتاهایی به دست بیاریم که به درد همه کشورها به درد همه کشورها بخوره. تا اینکه من رسیدم به یک گزارشی که داووس هر سال ارائه میده، داووس یا همون مجمع اقتصاد جهانی World Economic Forum یک گزارشی داره تحت عنوان گزارش رقابت پذیری جهانی Global Competitiveness Report Index، شاخص رقابت پذیری جهانی. این کشورها از نظر میزان رقابت پذیری اولا که دسته‌بندی کرده بود و من دیمی سفر اون کشور آمده یادونم بود، اولا دسته‌بندی کرده بود در نظر سطح رقابت پذیری و گفته بود چه شاخصهایی رو اینها به چه میزانی به کار بستن که یک کار واقعا فوق‌العاده است که حتی میتونید به نظر من از پایان‌نامه‌هاتون از اون دو سه تا گزارش هست که من میگم اگر خواستید بچه های از اصول رفاه در پایان‌نامه‌هاتون از استفاده کنید، داده‌های کاملا معتبر به این صورت کشورها گزارش ها رو ارائه میدن و اما آنها با توجه به گزارش های جهانی و معیارهای استانداردی که دارن امتیازات رو به اون ایندیکاتورهای شاخص ها میدن. یکی این گزارشه، همین Global Competitiveness Index از سال 2009 این گزارش داده میشه، از سال 2009 که البته ایران فکرم ایران برای ایران از سال 2010 عضو این بود، یعنی آمار اطلاعات به این گزارش شده. یکی هم گزارش اینکلوسیو گروث هست، یعنی انواع متغیر های اقتصادی، حقوقی، رفاهی و همه این هایی که در سطح جهان توی این گزارش ها پیدا کنید. خب من پس گفتم بهتون اول این مسئله شد، بعد رفتم گفتم در کدوم کشورها طبق این گزارش کشورها رو پیدا کردم. کشورها به این ترتیب داد، اگه خواستید بنویسید کشورها به این ترتیب داد در سطح یک رقابت پذیری دو کشور، کشورهای زیادی در این سطح بودن. من کشورهایی که انتخاب کردم هند و پاکستان، یعنی سطح پایین که یک اقتصاد رقابت پذیر هست در اینجا. هند و پاکستان دلیل انتخاب هم بود که یکی در بیشتی تاریخی مشترکی دارن، سالها یکی بودن، یک کشور یک پارچه بودن. بعدش سطح بعد، سطح دوم نبود، سطح گذار یک به دو هست، سطح گذار یک به دو. کشوری که اونجا بود و متاسفانه همیشه هم هر وقت من این گزارش رو نگاه میکردم اصلا آخر اونجا ایران، یعنی سطح پایین بسیار بخشنداشی که ایران. دومی کشوری که از این سطح انتخاب کردم به نظر دلیل انتخاب این قضیه ما همیشه باید وقتی یادمون باشه در تجربه‌ای که باید انجام بدیم دلیل استفاده از اون متد از اون جامعه اینا رو باید ذکر بشه. چرا مثلا من فلان جا رو انتخاب نکردم؟ دلیل باید ذکر بشه. دلیل برای ایران و ونزوئلا شباهت در مدیریت نفتی است. الگوهای مدیریتی نفتی کاملا مشابهی دارن. در تا ونزوئلا یک از پایه‌گذاران اساسی اوپک هست. خود آرکادی آلفونسو. سطح دوم. دو کشور عرب زبان به نظر آمد. مرس و اردن. خب میان که مشخص کاملا عرب زبانی و مثلا اون مثلا سطح گذار دو به سه روسیه و رومانی انتخاب کرد. کشورهایی که جزء گروه کشور بودن و رقم از اون جدا شد. روسیه و رومانی و سطح سوم. سطح سوم چیزی که مد نظر من بود سوئد و کره جنوبی که البته در سطح سه بعدها نگاه کردم سنگاپور هم انتخاب خوبی میتونست باشه که حالا اون زمان هم به ذهن من نرسید هم اما هم سنگاپور یه الگوی کاملا متفاوتی داره. حتی من گزارشش رو نگاه میکردم جور دیگه ای باید از من توسعه شد. دلیل انتخاب این دوستان اقتصادهای موج دوم توسعه که در اول مرحله توسعه یافتگی بهشون اشاره نمیشد. کره جنوبی رو به این دلیل انتخاب کردم همین که از کره جنوبی هم که اون مقاله‌ای که من خونده بودم یک بینشی به دست آورده بودم گفتم که برای شما پس مسئله پژوهش مسئله پژوهش رو فهمیدید. حالا من براتون اهداف پژوهش شما بخونم که طبق اهداف من بگم دنبال چی بودن دقیقا. اهداف پژوهش البته بذارید قبل از اهداف من چهار سوال اصلی که تو این پایین رو داشتم و اصلا چهار سوالی که در واقع سوالات یکی از شاکله های اصلی پژوهشه که دقیقا ما دنبال چه هستیم. حالا اصل با مسئله شروع میشه ولی سوال هاست که پرمولمندی میکنه ما دنبال چه چیزهایی بگردیم. اولین سوال این بود بر پایه مقایسه این رو من تدقیقش رو میکنم بر پایه مقایسه میان کشورها سیاست اجتماعی چه نقشی در میزان توسعه یافتگی اقتصادی آنها ایفا میکنند؟ این سوال اول بود. سوال دوم یک مسئله دیگه که توی حوزه رفاهی مطرح شده بود که چند سالی هم هست علی‌الخصوص از دهه 1990 بانک جهانی که این نظری پرداشت هم کسی از اسم کافمن یک الگوی مدیریتی رو مطرح کرد به اسم گود گاورننس حکمروایی خوب یا به چندین صورت هم این ترجمه شده گود گاورننس حکمروایی مطلوب حکمروایی خوب حکمرانی خوب حالا خیلی فرق می‌کنه. این شیوه مدیریتی بود که بانک جهانی اشاره کرده بود چند تا شاخص داره میگه که مثل پاسخگویی مبارزه با فساد که اعتماد سیاستمداران جذب اعتماد سیاستمداران من حالا یک سوال اینجا برام پیش اومد چون اینا یکی از شاخصهای اصلی توسعه میدونن کشوری که اینا جوهر توسعه یافتگی میدونه من میخواستم ببینم بین سیاست اجتماعی توسعه اقتصادی همون دو تا رابطه دارن یا یک متغیر میانجی هم میشه این وسط پیدا کرد که من حدس میزنم که میانجی این باشه هرچند در فرضیات این رد شد من میانجی شد که دوباره یک استاندارد میگشتم استاندارد این میره کردم در گزارش رباعت پذیری هم اندیکاتورهای شده اومده بود که رسیدم به این بحث و یکی از سوال دوم پژوهش در واقع این بود رابطه حکمروایی خوب با توسعه اقتصادی چگونه است؟ سومین سوال که مطرح کردم نقش سیاست اجتماعی بر توسعه اقتصادی بلاواسطه است یا به واسطه متغیر دیگر این کار صورت می‌گیرد و سوال چهارم که سوالی که بالاخره باید درآیندی پژوهش داشت سوال چهارم این بود که بر پایه این منطق مقایسه‌ای که باید پژوهش به کار برد چه پیشنهادات راه بردی میشه برای توسعه اقتصادی ایران ارائه کرد که بر مبنای منطق مقایسه خودت یه پیشنهاداتی ارائه بدید. اهداف پژوهش هم خب تقریبا همین سوالاته،
اهداف پژوهش هم همین سوالاته که تبدیل تقریبا به تیتر شدن، ولی چیز جدیدی هم در اونها نیست. برمیگردیم به پیشینه پژوهش. من چند تا رو بعد براتون بخونم. ببینید وقتی دنبال پیشینه در مورد کارهایی که معطوف به موضوع بودن، موضوع ما سیاست اجتماعی در توسعه اقتصادی است، مسئله توسعه اقتصادی و متغیرهای اثرگذار بر اون. یکی فاطمه شبابی 1387 یک پایان‌نامه‌ای داشته تحت عنوان بررسی تطبیقی اثر گسترش بازارهای مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته، در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با روش داده‌های تلفیقی که فقط دنبال بحث مالی بود. ما وقتی پیشینه پژوهش رو میاریم، اینو یادتون باشه، خیلی وقتا در پایان‌نامه ها می‌بینید نباید تنها رونویسی کنیم از پیشینه. پیشینه باید آورده بشه، چه در کارهای داخلی چه در کارهای خارجی، نسبت کار ما با اونها مشخص بشه که اونها دنبال این مسئله بودن اما ما دنبال این مسئله، آنها فلان جامعه رو مد نظر داشتن ما فلان جامعه رو مد نظر داشتیم، آنها با فلان روش این پژوهش انجام شده ما با این روش این رو انجام میدیم. این کاری که در پایان نامه واقعا لازمه و باید انجام داد، وگرنه آوردن این به تنهایی، خب اینجا نسبت این پژوهش با کار ما کاملا مشخصه، اصلا دنبال بحث توسعه بازارهای مالی است در بحث بر رشد اقتصادی کشورها و رشد رو مد نظر داره که عامل کاملا کمی است و بحث توسعه اقتصادی توجهی نداره. این اولین پیشنهی بود که من آوردم. راسخی و رنجبر 1388 اونها یک پژوهشی داشتن تحت عنوان اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، همون کار بود اما کشورهایی که مد نظر داشت کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی داشتن. حالا من نتایج اینا هاشم که آوردم اما خیلی لازم نیست. سومی محمد راستی بود، پژوهشی داشت تحت عنوان بررسی وضعیت تطبیقی ابعاد مختلف توسعه اقتصادی تجاری مالی و انسانی در کشورهای عضو اوپک. ابعاد اقتصادی رو بررسی کرده بود، ابعاد صرفاً اقتصادی رو بررسی کرده بود، بحث بازارهای مالی، بحث ثبت شرکت ها، فاکتورهای اقتصادی داشت. نسبت من با کار این بود که من دنبال فاکتورهای کاملا هم اجتماعی و هم اقتصادی بودم. این از این جهت معلوم میشه. چهارم هم یک بررسی تطبیقی تاریخی توسعه اقتصادی سیاسی و نابرابری اجتماعی در ایران و هند بود. اینجا یک رویکرد نزدیکی بر پژوهش من داشت با روش منطق فازی انجام شده بود. روش منطق فازی که حالا من بهتون میگم در پژوهش من چجور هم بحث یک کم از تعریف و مبانی نظریش بهتون میگم، هم چجور این روش تحلیل فازی و ما کاربستش رو در پایان‌نامه بهتون میگم که درآمد که شرایط علی نابرابری درآمدی و منزلتی در ایران و هند رو در دوره 64 ساله مورد بررسی قرار داده بود. خب اینم کاملا نسبتش مشخص شد. اما پیشینه خارجی اینه که کامل براتون بگم. اولین پیشینه ای که چنانی که گفتم هاوچون چانگ سال 2002 در پژوهشی تحت عنوان نقش سیاست اجتماعی در توسعه اقتصادی بازتاب درس‌های از آسیای شرقی عنوان این پژوهش بود که به نقش سیاست اجتماعی در معنای گسترده در کشورهای آسیای شرقی اشاره می‌کرد. رویکرد تاریخی و تحلیلی داشت در این مسئله و البته این یک گزارش پژوهشه، اون یه چون یک پروژه تحت عنوان اصلا نقش سیاست اجتماعی در توسعه در زمینه توسعه زیر نظر پروفسور تاکیندا مکانوایر که استاد سوئدی است و از نظریاتش حالا تو مبانی نظری استفاده کردم، این در سطح دنیا انجام شده بود. این یک گزارشی از این پژوهش بود، یک گزارش تقریبا 25 صفحه‌ای که خودم ترجمه کردم، الان در دست داوری است بکنم تا فصل بعدی هم به چاپ برسه که مجبور شدم برای پایان‌نامه اینو ترجمه کنم. خب به نفس و نهادهای سیاست اجتماعی توجه داشت و نتیجه که گرفته به طور کلی که اگر در یک خطی بخوایم بگیم، نهادها و سیاست اجتماعی رو به مثابه عملگرهای انسجام اجتماعی میدونه. وقتی در یک جامعه انسجام اجتماعی در سطح بسیار بالایی باشه، سرمایه گذاری خارجی هم بیشتر میشه. سرمایه گذاری خارجی اگر دقت کرده باشید خیلی وقتها در کشور تنش، کشوری که اون در تنش هست، ناامنی اقتصادی است. آیا کشوری که میتونیم مثال بزنیم دور از اون هم نیست، همین ایرانه که مرتب جنگی از جنگ قدرتی شکل میگیره، نیروهای قدرت با هم دیگه دعوا دارن، بحث رابطه‌مون با نظام بین‌الملل رابطه خوبی نیست. سازمان‌های نظامی ما به عنوان سازمان‌های تروریستی شناخته میشن. این مسئله. اما این سیاست اجتماعی، مثلا اگر عامل همون سنگاپور رو بخوایم مثال بزنیم یا بحث مالزی رو، با منع مصرف کالاهای لوکس، بحث سیاست ارزی و یک بحث خیلی جالبی بود که برای این که بیشتر عوامل قومی بود، اما یک سیاست اجتماعی خیلی جالبی که باعث شده بود علاقه در ژاپن فاصله میان فرادستان و فرودستان رو کم کنه، یک قانون اومد در ژاپن به اسم قانون حمایت از فروشگاه‌های کوچک. خب ما توی دوره‌ای هستیم که مال‌ها، پلادیوم‌ها مرتب در حال گسترشن و خیلی از صنایع خرد که در بازار بودن لطمه می‌دیدن. خیلی از کالاهایی که در به اصطلاح مجامع لوکس ارائه می‌شد، به اونها مثلا اونجا ارائه می‌شد، دیگه بازارها لازم به ارائهش نبودن. یا مثلا خیلی از اجناسی که اینها داشتن، اونها حق فروختنش رو نداشتن. خیلی از اجناس مجبور بودن در فروشگاه‌های خرد به فروش برسوندش و حق فروش در فروشگاه‌های بزرگ رو نداشتن. برای همین حمایت کردن از صنایع خیلی کوچک و از صنایع، حمایت از دهقانان خرد که در مقابل زمینداران بزرگ بتونن به اصطلاح بقا داشته باشن. کتاب پژوهش دیگه، کتابی از آنتونی هال، جیمز میزگلی، کتابی در عنوان سیاست اجتماعی برای توسعه. اینجا هم به نقش سیاست اجتماعی در توسعه می‌پرداخت، اما توسعه رو فرایند در زمین همه زمینهای اجتماعی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نمی‌دید و تنها معطوف بود به عوامل صرفاً اجتماعی، مثل همون بحث مسکن و بحث آموزش و بحث و سایر مؤلفه‌های رفاهی. اما یک اشتباهی هم که این کتاب داشت و این خیلی نقدش وارد شده بود، مفهوم توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی به اصطلاح خلط کرده بود و این یه ایراد بزرگه. خلط مفاهیم که ببین، مفاهیم وقتی، اینم بازم ارجاعتون میدم به منطق، در بحث تعاریف وقتی ما در منطق وارد میشیم، تنها چیزی که میتونه دو تا مفهوم رو از هم تمایز بده، یک مفهومی هست به اسم صفت ممیزه جوهری که اون عامل تفکیک یک مفهوم از مفهوم دیگه است. مثلا وقتی ما میگیم توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی، صفت ممیزه جوهری دارن هر کدوم. مثلا توسعه اقتصادی مربوط میشه صرفا به چیزهایی که هم از نظر نیت، به فرایندهایی که هم از نظر نیت و هم از نظر محتوا معطوف به امر سیاسی، مثل توسعه احزاب، توسعه جامعه مدنی، توسعه نهادهای مدنی که بتونن برای تصمیم گیری مفید باشن. ولی توسعه اقتصادی هم یک صفت ممیزه اینجا داره، متغیرهای اقتصادی هست توسعه اقتصادی. اما چیزی که ما می‌بینیم توسعه اقتصادی رو خیلی وقتها، حتی اینو در پژوهش‌های خیلی بزرگی اشتباه کردن، توسعه اقتصادی رو تنها معنی اقتصادی نگرفتن. توسعه اقتصادی رو ببینید مؤلفه‌های اجتماعی وارد شده.
بود کمی توسعه رو اون اقتصادی در نظر
گرفتن. بود کمی چی؟
بود کمی توسعه. همین آدم گفتن خب یک توسعه که ما داریم انجام می‌دیم دو تا بود داره.
بود کمی شد رشد.
بود
کمی همیشه بود اجتماعی وارد توسعه اقتصادی شد. اما مفهوم توسعه میشه، توسعه رو میتونه به یک تعریف عامه، به توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و همه اینا رفتش کنیم. اما وقتی میگیم توسعه اقتصادی، عامل های کاملا اقتصادی هم، مشارکت زنان در بازار کار مثلا یکیش، البته میشه برداشت اجتماعی داشت، ولی یک متغیر کاملا اقتصادیه و یکی از مؤلفه های توسعه اقتصادی الان مدافع زنان در بازار کار هست. خود بحث جی دی پی هست، خود بحث ضریب جینی هست. البته اینها رو میگن که بعدها میگم در تحلیل مثل عامل چه اتفاقی برای متغیر جی دی پی افتاد که خیلی بحث مهم میشه. مؤلفه‌های اجتماعی وارد مفهوم توسعه اقتصادی کردم اون پژوهش. تو نسبتش با کار من مشخص شد. من سیاست اجتماعی به معنی گسترده به کار بردم. که البته فکر کنم داور محترمم از این قضیه ایراد بگیره، ولی خب من استعداد علمی دارم برای این قضیه که سیاست اجتماعی نیست. بعدی تاکیل نام کانوایر در کتابی تحت عنوان سیاست اجتماعی در زمینه توسعه این مسئله رو بررسی کرده بود. به نظر وی سیاست اجتماعی همیشه نقش توزیعی، حمایتی و توسعه‌ای داشته، یعنی هم بعد حمایتی داشته. اگه رفاه اجتماعی بگن ابعادش هم بعد حمایتی است که در سازمان ملی زیستی بیشتر مشاهده می‌کنه، هم بعد ابعاد توسعه‌ای داشته. که اینجا یک نظریه رو مطرح می‌کنه که من الان اینجا نمی‌گم، تو بحث چارچوب نظری بهتون میگم چی شد. که آخرین کتابی هم که در این زمینه بوده سال 2005، سال 2005 اولی کانگاس و جاکیم پالمه، دو متفکر سوئدی هستند، کتابی داشته تحت عنوان سیاست اجتماعی و توسعه اقتصادی در کشورهای شمال یا نوردیک. بحث سوئد رو بررسی کرده بود، سوئد رو بررسی کرده بود، اما اون هم معطوف کرده بود خودش رو به درآمدهای مالیاتی، به هم به درآمد مالیاتی و به عنوان یک سیاست اجتماعی گرفته بود. این حالا استثنا یه چیزی بود که ما ازش استفاده کردیم، اما بیشتر بحث بیمه های بیکاری، مساعدت های اجتماعی رو مد نظر داده بود. و متغیر های من وقتی بهش میگم میگم این چه فرقی داشت نسبت پس وقتی به کار فعلی نسبت اینها معلوم شد. و اما یک من توی وقت دنبال پیشینه بودم به یک کتابی رسیدم، اگر اینجا اشاره شد توی بحث جنبندی کردم، بله کتابی که اصلا من وقتی اینجا با حتی دکتر تنایی صحبت کردم نشونده بود. دیگه تدار اسکاشپور هم همون میشناسید، تدار اسکاشپور یک جامعه شناس سیاسیه و جامعه شناس انقلابه. تدار اسکاشپور یک کتابی داره تحت عنوان حفاظت از سربازان و مادران، پروتکتی مادر اند سولجرز. اگه یکی از کارهایی هم که خیلی مطرحه توش و معروفه بحث مطالعات تطبیقیه در حوزه سیاسی، در حوزه تاریخی علی خصوص، این برداشته بردارید وقتی ما خوندی دیگر بچه های رفاه همشون میدونم ریشه سیاست اجتماعی دیدید که بس میفهم به 1945 کارهایی که تیتروس کردن انگلیس علی خصوص اون گزارش مطرحی که به فروش رسید. اما توی کتاب حفاظت از سربازان و مادران بررسی سیاست اجتماعی در دوران جنگ داخلی در آمریکاست. و از این نتیجه گیری میکنه، نتیجه ای که از این میگیره که سیاست اجتماعی، بحث اقدامات رفاهی، سیاست‌های رفاهی، سیاست‌های اجتماعی در اروپا، در آمریکا بسیار خدمتش بیشتر از کجا بوده؟ اروپا بوده. و اروپا ما اول چیزی که شرط بحث ایسپورت هم البته هست. و به این میرسه. وقتی جالبه در دوران جنگ سرد مثلا یک سربازی وقتی در اون جبهه کشته میشد، دولت به طور کامل امکانات تمام اعضای خانواده‌اش رو فراهم کرد. این یکی از سیاست اجتماعی فوق‌العاده جالب بود در بحث. اصلا خود بحث جنگ داخلی امریکا یک ریشه‌های سیاست اجتماعی داشت. بحث جنگ تعرفه ها بود بیشتر. بحث جنگ تعرفه های گمرکی بود. حالا به طور بحثی ها تازم این خواهی صحبت کنم که صحبت میشه در مورد.
جنگ داخلی
امریکا میگه شما رو جنوب مرده؟ بله دیگه همون زمان آمریکا. خب تقریبا این تمام فصل یک پایان‌نامه بود. البته همیشه پیشینه رو در فصل دو میارم، ولی توی دانشگاه متوسط دانشگاه فصل یک. حالا برای جمع‌بندی فصل یک فقط بهت بگم، ببین جمع‌بندی فصل یک، اول یه نصیحتی من بهت میکنم که از این قضیه من خیلی ضربه خوردم، مستقیم برید سراغ متن بنویسید، یعنی واقعا باید بنویسید. یک اشتباهی که من خیلی من 6 ماه شروع کردم به خوندن، 6 ماه می‌خوندم و مشکلی که پیش میاد شما متن ندارید، یعنی بلا فاصله شما به این فصل یک رو داشته باش اصلاحش کن، متن نداشته باشی این روز به روز میشه باعث استرس. یعنی وقتی شروع کردی دو تا کتاب خوندی شروع کن بنویسی. اشتباهی که خیلی ها می‌کنن و خیلی بیماری کتابش میاد سندروم ترس، برای همین من چند سال دارم اینجا عشق کنم. مستقیم برای سراغ متن، متن رو دسترینه ببندید، اضافه کنید، کم کنید، سوال اضافه کنید. که چیزایی که در فصل یک بازی ها در شیوه نامی دانشگاه اومده، بحث فرد مسئله است،
از بحث مقدمه هم هست که در جنبندی نهایی، ولی اصل قضیه اونش باشه.
ببخش من مفتازی نشده میدونی این ما میخواییم مقدمه یه های ما رو بنویسیم، اول اینطوری نباشید شخص کتاب بخونیم بعد بریم
این
کارش اول
نگیم ببین شما میخونید بنویس ایده تو بنویس پاک میکنی چند میکنی اضافه میکنی مرس رو داشته باش، یعنی مرس رو نداشته باشی که از اشتباهات واقعا وحشتناک یک فکر یا میکنم که البته شنیدم دکتر عالمی هم سر کلاس این قضیه رو بیشتر کرده که حتما مرس رو بنویس. وقتی خب طرح مسئله رو وقتی آوردیم دیگه سوال دیگه داره که تو روشتری خوندید و کار من میدونم بحث سوالات پنجشنبه رو مشخص باشه، بحث اهداف، بحث ضرورت که چرا ما از این پژوهش میخوایم انجام بدیم، چه کاربردی ممکنه برای ما داشته باشه، این مسائل هست. و بحث پیشینه است، فقط پیشینه رو یادم باشه سرتون هم میگیریم، پیشینه داخلی خارجی و چیزی که مهمه نسبت آن با کار حاضر. و سعی هم کنید داری داری این سلیقه است داری تیگی هم میگرد که میگم چه توجه کردم پایان نما رو به زبان سوم شخص بودید، اول شخص که جالب نیست من فلان کردم یا ما فلان کردیم، این پژوهش به دنبال این است و کلی هم به زبان سوم شخص بودید، این کلی در سبتی یک در مورد بود. خب روند پژوهش هم به همین منوال هست و ادامه پیدا میکنه. در فصل دوم که اگر دیده باشید در شیوه نامه ها ادبیات پژوهش هست، ادبیات پژوهش چه نظریاتی در مورد این حرف دارن، چه بحث چه روند تاریخی رو پی کرده، که خب ما اولین چیزی که در بحث تو قسمت فصل دوم به دنبالش رفتیم خیلی هم لازم نیست اشاره کنم ولی ما این اشاره کنم پس موضوع ما توسعه اقتصادی چیست دیگه؟ من رفتم دنبال این که توسعه اقتصادی از کجا آمد، اولین بار کجا مطرح شد، اولین بار یه بحث توسعه اقتصادی، از کجا آمده، به چه معنایی به کار رفته، چه تحولاتی در طول تاریخ داشته که تقریبا پیشینه شد از 1840 تا همین روزها که میدید بالا تا کنون به عدد آخری بس بسته هم حکرویه بود. ولی قبل از اون من یک حالا کار اضافهی که انجام دادم که از استاد راهنامه هم مخالف بود ولی به نظر من باید میبود، مکاتب علم اقتصاد بود، از فیزیوکراسی، از مرکانتلیسم، از سرمایه داری و اینها گفتم چجور به اقتصاد و پدیده اقتصادی نگاه میکردن، بحثهای هستی شناسی که چه چیزی را در جهان میبینن، جهان متشکل از چه چیزی و بحثهای معرفت شناسی چجور با پدیده مواجه میشدن. و یه اشاره کوتاهی به بحث سیاستی هم داشتم که مثلا مرکانتی سال دنبال افزایش تعداد تجاریش بود در فلان اینا کار نداره. اما رسیدیم بحث تطور مفهومی. من خیلی حالا اینا اشاره نمی کنم اینا چون خیلی به نظر من ضرورتی الان نداره. حالا البته یک مقاله از بحث همین فصل دومش در اومده، بحث تطور مفهومی که کار کاملا یک کار پدیداشه، کار تبارشناسان است. خب من الان یک اشاره بکنم که اولین بار بحث توسعه، ببینید اولین بار بحث توسعه از زیست شناسی وارد مفاهیم اقتصادی و علوم اجتماعی شد. اصلا توسعه معنی رشد ارگانهای زیست شناختی در موجودات بشری بوده. بله این از زیست شناسی باید شده و اولین بار در قرن 18 این بحث توسعه رو دارم میگم، از بحث توسعه اقتصادی، از بحث توسعه اقتصادی چند صفحه بعدش میاد، از یک اندیشمند آلمانی به اسم موزر، حالا اون ماشین موزر هم آلمانیه، و من اصطلاح انگلیسی اصطلاح آلمانی شب این است ات ویت لونگ، این معنی توسعه بود به معنی توسعه تغییرات اجتماعی اینا به کار گرفته شد. چند دهه بعد از در آثار مارکس ما این رو میبینیم، این مال 1768 بوده، بعدش در بحث مارکس بحث توسعه اومده، ولی اولین بار که بحث توسعه اقتصادی ما داریم، بحث توسعه اقتصادی، لفظ توسعه اقتصادی در کتاب خانم لیلیان نوبل
در 1925 اومده، یعنی بحث تبارشناسی که ما اعلام دهیم و اولین بار در این کتاب این خانون که بحثی از کتابی هم داره به اسم اقتصاد سیاسی توسعه، کتابی داره به اسم اقتصاد سیاسی توسعه، اولین بار در کتاب این خانون مطرح شده بود و معنایی که به کار رفته بود معنای ارزان به خدمت که خیلی برای نمیشد یک برداشت اجتماعی از اون قضیه داشت، یه برداشت کاملا اقتصادی داشت، هنوز با مفهوم رشد دست به گریبان بود، متغیرهای کمی رو مد نظرشون گرفت و با کاد امروز دا من این بحث رو بینیم میخوام ادامه بدم، بس یک مقاله هست و بعد هم منتشر میشه. پس همیشه ترخصی دو اولین کاری که باید بکنه یک مرور تاریخی از بحث رو داشته باشه درباره این معطوب موضوع، مثلا فرض کن ما مثلا میخوام به اعتیاد کار کنیم، موضوع متغیر وابسته ما که موضوع چه اعتیاده، اعتیاد از کجا آمده، چه روندهایی در خود تاریخ پیدا کرده، اینها رو خواهیم گفت. و خب اگر که این رو به نظر من خوب انجام بدید خودش یک مقاله میتونه باشه، یک بحثی با این قضیه ما کاری نداریم. اما زمانی که جالبه، یه زمانی که خیلی بولد شد بحث توسعه اقتصادی در سخنرانی هرمیت رومن رئیس جمهور آمریکا بود که اولین بار جهان را به جهان توسعه یافته و در حال توسعه است، لفظ توسعه یافته و در حال توسعه از گفته های تو تو سیاست های از چهار رومن که حمایت از کشورها بود در برای دوری هم بازسازی جنگ هم برای توسعه کشورهای جهان سوم از این قضیه منبعث شده بود. امر دیگه لازم نیست بگم بهتون. خب در مبحث بعدی اینها هم مهم نیست. خب حالا اینجا من در بحث شما باید این رفعی رو بهتون بگم که مردم میشه بحث های روش ما چهار استراتژی برای پاسخگویی به سوالات تجربه‌شون داریم. چهار استراتژی برای پاسخ دادن به سوالات تجربه‌ش که کار ما روی این مسئله است. چهار استراتژی مهمی داریم که از در کتاب نورمن بلنکی نوشته است، کتابی داره به اسم استراتژی تجربه‌ش و لازمه تاریخ همون بوده. یک پژوهش، یک استراتژی استقرار اولین استراتژی استقرار فعالی که خیلی سادش رو منطق از جوری به کود رفتن به اصطلاح ظرفی که توی علوم اجتماعی این استراتژی پیدا میکنه بیشتر در پژوهش های کیف. ما به عنوان مثال میخوایم درکی از زیست شناس زنان سرپرست خانوار در زنان سرپرست خانوار که تحت پوشی کمیته امداد امام خمینی هستن داشته باشه. ما 10 نفر رو انتخاب میکنیم، از اون 10 نفر یک مصاحبه عمیقی به عمل میاد، اون چیزی که تو پژوهش هست. مصاحبه ها تحلیل میشن، خودمون براش مشخص میکنیم چیکار کنیم، یعنی بیشتر خلاقیت پژوهشگر در این زمینه استفاده از کار دارید. 10 نفر مصاحبه میکنی و میتونی تعمیم بدی به بقیه، البته بحث تعمیم یافتگیش همیشه زیر سواله چون تکنیک مشخص آماری نداره، یکم پایش ضعیفه، اما استراتژی استفاده بیشتر در این زمینه به کار میشه. دومین استراتژی یاس کاملا برعکس این از کل به جز رفتن که یه بحث عجیبی در دنیا را انداخت. از این ببینم فلسفه اسلامی هم اگر بخون را بیدید بیشتر تحت تحصیل این استراتژی هست، استراتژی قیاس که اندیشمند معروفش هم در این روزگار ما که البته خدای آمد شد کار ریموند کوپر بحث استراتژی قیاس رو میگه. چطور ما از کل به جز میریم؟ من قسمت بعدی بهتون میگم، چهار استراتژی میگم، چون استراتژی پژوهش من روی این است. استراتژی بعدی استراتژی استفهام هست که تحت مشخص دیگه استفهام یا همون از مفهوم ورستهن یک واژه آلمانیه از دبر گرفته شده. برای فهم درک مثلا متقاعدی درک کنشگران اجتماعی در موقعیت که قرار گرفتن، درون نگری همدلانه خودمون رو بذاریم جای اون پژوهشگر و فهم کنیم. البته استراتژی استفهام در مفهوم در فهم متون هم به کار میره که منتقل میشه به بحث هرمنوتیک که در فهم متون فهم رو با توجه به کانتکست خودش، متن رو با توجه به کانتکست خودش درک کنه که در زمینه روشنگری آشنایی با کسایی به اسم آیتالله مشتهد شهرستوی، آقای دکتر عبدالکریم سروش یا دکتر تقوی هم هست که کارشون اصلا بحث هرمنوتیکه. یک حالا اسلام با مقتضیان زمانه خودش چه شده که این آیه نازل شده، این یک بحث فهم آیه ها از حالا دوره جزیده یه هاشه نمیدن. و استراتژی پسکاوی، استراتژی پسکاوی که یکی استراتژی فوق العاده قویه. استراتژی پسکاوی که یکی از استراتژی فوق العاده مهم در زمینه پژوهش هست و ارتباط داره به ساختارهای اجتماعی که ما دارن تحت تاثیر خودشون قرار میدن، ساختارهای پیرامونی که در اجتماع وجود دارن که حالا بحث نهادگرایی رو که مطرح کردم بهتون متوجه خواهید شد که ما رو دارن، کنشهای ما رو دارن تحت تاثیر قرار میدن. ولی اگر اونا رو نشناسیم میتونیم پیشبینی پذیرش کنیم و فهمش کنیم. نظریات کسی مثل فوکو مثل آلتوسو رو میگه توی این دسته قرار میگیره، استراتژی پسکاوی. خب این چهار تا استراتژی ما داشتیم برای جوابگویی به پاسخ دادن به سوالات پژوهش. کاری که ما میتونیم بکنیم، کاری که ما باید میکردیم به موقع با توجه به منطقی که پژوهش من مسئلهی که ما داشتیم، نقش رفاه در توسعه اقتصادی چی بود و خب اون مرام فکری که شادش علاقه مندیم و البته متناسب بودن امکان هست، استراتژی که برای این پژوهش ما انتخاب کردیم استراتژی قیاس که از نظریات استفاده می کنیم برای تبیین قضیه. ویسکو اشمن یه حرف جالبی در مورد نظریه می زنه. نظریه چی کار می کنه؟ فرض کنید ما یک سرامیکی داریم مثلا فرض سرامیک رو می شه یک پدیده اجتماعی بس، ما یک شابلونی می داریم روی که شکل مثلثی مربع است و هر دفعه این شابلون عوض کنه به شکل دیگه می بینیم. کار تئوری در پژوهش همینه، چجور ببینیم، چه چیز را ببینیم، چه داده ای را استفاده کنیم. برای همین من دیدم بهترین استراتژی برای پژوهش من باید دنبال بیس نظری باشم توی این قضیه. ببینید خیلی شاید اگر برم دنبال پژوهش استقرا چند تا مصاحبه از ممکن سلیقه های مختلف به دست بیارم، برای همین رفتم دنبال یک تئوری. اما هیچ تئوری مستقلی برای تبیین این قضیه هیچ تئوری مستقلی، چون کلاً این بحث جدیدی است و مجبور شدم اول وقتی داشتم میگشتم دنبال اینکه از چه پژوهشی استفاده کنم، از چه رویکرد پژوهشی استفاده کنم، بهترین رویکرد پژوهش نه تئوری که به درد من خورد رویکرد جامعه شناسی اقتصادی بود که جامعه شناسی اقتصادی فهم تجربه‌های اقتصادی از منظر اجتماعی، از منظر جامعه شناختی و دوره‌های مختلفی در دوره‌های جهان طی کرده برای خودش اون بحث جامعه شناسی اقتصادی، چه اوایلی که با کسی کار کسایی مثل گرانوبتر به رابطه بحث تعبیه شدگی در ساختار اجتماعی مطرح کرد. مثلا این من از یکی از تئوری هایی که از دل تئوری هایی که از دل این رویکرد جامعه شناسی اقتصادی در اومده تئوری های نظریه پردازان نهادگرایی وقتی من دنبال مفاهیم شفن دار اتفاقا میتونه تو این پژوهش یک قدرت تبیین کنندگی بالایی به من بده. به چه معنا؟ نهادگرایی از کاری که سنگسترونال پوست شروع شده بعدش در کارهای داگلاس نورس توسعه پیدا کرده که چند سال پیش هم خود در داگلاس نورس نهاد رو به معنای تنها ساختار مطرح نمی کنه. نهاد به معنای ساختار نیست. ساختار منظور نهادهای عینی است. نهادهای عینی که میون ما میبینیم مثلا مرزخ میگه نهادگرا این نیست که وزارت اقتصاد، وزارت امور خارجه و اینها. نهاد یک معنایی که ازش شده معنا آن ساخت اجتماعی ساخت که کنش‌های ما رو کنش اجتماعی رو محدود میکنه و پیشبینی پذیر میکنه. این رجا بدم به پیتر برگر. پیتر برگر تو کتاب معروف ساخت واقعیت اجتماعی همین بحث رو مثال میزنه. میگه چجوری نهاد ساخته میشه؟ ما دو نفر میذاریم توی جزیره که هیچ بینشی نداره، هیچ درکی از دنیای پیرامونشون نداره. یکیشون فرض کن یک روز یک ماهی از اون دریا میگیره و میپزدش برای خوردن. اگر این روند تکرار بشه تبدیل میشه به یه ساختی و پیشبینی پذیر میشه که موقع ظهر وقت مثلا اینجوری کاریه. نهاد اینجوری در جامعه و این در جامعه خیلی خوردی یه سال بود، اما در جامعه هم همینجور ساخته میشه. کم کم به رسم‌ها تبدیل میشه، به سنت‌ها تبدیل میشه. ما مثلا هر روز خودمون میدونیم که آقا روند مثلا واریز پول به حساب این شکله، این پول شده تبدیل به این نهاد. پیش بینی پذیر میکنه وقتی مثلا اینجور پولی از اون ریزگان میخواد این چنین کاری بکنه. نهاد به این معنا به کار گرفته میشه و دارای دو بخشه و دو بخش خیلی مهم. نهاد رسمی و نهاد غیر رسمی. نهاد رسمی اساسی ترین چیزی که در جامعه نهاد رسمی قانون اساسی میشه. قانون اساسی قوانین موضوعی کشور، آیین نامه ها، برنامه ها و غیره. اما نهاد غیر رسمی که همیشه اهمیتش در تکرار گرفته شده و خوب العاده مهمه، رویه هاست. رویه ها، عرف ها، سنت ها که کاملا این ساخت های اجتماعی هستن. که اگر بیایی برسه اقتصادی مثلا این که آقا من دلار 4200 تومانی به طلبه دیدم تو بازار در تبدیل شده بود به یه رویه غیر رسمی و کم کم اصلا اون حالت جرمش رو از بین میبرد که اصلا این قصه جرم نیست. و بس چالیز من از اون زمان خاطری که دونه 500 تومانی میپرید من 1000 تومانی اصلا تو بازار میبرد. این تبدیل میشه خودش به رگی. من این نفس از تئوری های نهادگرها هم خوب میتونم استفاده کنم. نهادهای سیاست اجتماعی که نسبت توسعه اثر بذارندن بهترین عامل تبدیل کنه این نظری پرداز که از 3 تا نظری پرداز عمده استفاده کردم. نهادگرایی چیه؟ یکی اندیشمندی که ما بچه های رفاه رو بیشتر آشنایی داریم اول قبلش تو بگم که ما چون نظریه مستقیم برای فهمی نقضی نشید مجبور شدیم به جای چارچوب نظری از چارچوب چون بخته؟
یک و بیست و پنج
یک و بیست و پنج خب مثلا دردی دیگه رو بیه بسته نشید مجبور شد این از آمارتیاسن اول هست که چارچوب مفهومی رو گفتم. نظریه وقتی نداره یه چارچوب مفهومی مشخص می‌کنه. حالا من این تو سریع میگم چون وقتم نیست. این ها متغیرهای مستقل ما این یکی بارسته است و از نظریات مختلف مفاهیم مختلف استخراج می‌کنیم. مثلا من از آمارتیاسن مفهوم قابلیت رو استخراج آن چیزی که ما میتوانیم انجام دهیم در فلسفه هایدگر اگر به دنبالش بهش میگن به بحث قابلیت امکانهای بودن، چجور وقتی ما در زندگی در اجتماع زندگی چه امکانهایی برای برآوردن نیازهامون داریم، حالا نسبت به پول هست، نسبت به امکانات هست، بحث قابلیته. مثلا میگوش حمل و نقل قابلیت، مثلا آموزشه، من تا هر مدرسه میتونم درس بخونم، تا هر دانشگاهی میتونم بگم. بحث قابلیت ها از چارچوب آمارتیا سن در اومد. بحث سیاست اجتماعی که باید موجود قدرت اصلی پژوهشان بود از نظر یکی هم از تعریف چانگ و هم از تعریف تفینجا مکانبایم، از این استراتژی که سیاست اجتماعی فقط امور رفاهی نمیدید بلکه عدالت کیفری، سیاست های ضد انسان و غیره هم جزء این قضیه بودن. و با مفهوم همون پوکلوایی خوب که من شرک داشتم که به عنوان متغیر میانجی بین اینها بتونه عمل کنه. و خب الان من اگه مدل رو بکشم نگاه کنم، مدل به این شکل بود، مدلی که در پژوهش در مرد باید باید میتونه بود. در واقع 5 تا فرضیه سیاست اجتماعی یا سوشال پالیسی بر اکانومیک دیولاپمنت اثر می‌ذاره. فرضیه اصلی، فرضیه دوم بحث قابلیت کپبیلیتی سی و این اثر می‌ذاره، این فرضیه دوم. فرضیه سوم گود گاورننس یا حکمرانی خوب بر توسعه اقتصادی اثر می‌ذاره. این 3 فرضیه سیاست اجتماعی بر قابلیت اثر می‌ذاره. فرضیه چهارم حکمرانی خوب بر قابلیت اثر می‌ذاره. این شد مدل بشه که حالا به نحوه سنجشش که سنجشون وقتم نیست. بله، تعاریف اینها هم کارش نداریم. بحث نمونگیری و نحوه نمونگیری هم بهتون گفتم. از روی کرد که ما استفاده کردیم در این تحلیل این قضیه، روی کردی به اسم اول نمیگم رسته روش و تکنیک کاملا این بحث متفاوته. روش این پژوهش روش تطبیقی است که بر مبنای مقایسه نمونه یا افزاری به اندیکاتورها و شاخصهایی که از مورد مقایسه قرار میده. اما یک این روشی باید داشتیم و این اگر ما هم ادامه میدادیم یک روش کاملا این روش توصیفی بود. اما روش تکنیک تجزیه تحلیل، این روش تحلیل بود، این تکنیک تجزیه و تحلیل ما تکنیک منطق فاضی بود که البته مجبور شدن برای که کار هم از دو تا من دو سه تا تغییر رو ثابت کنم، از دو تا تکنیک دیگه هم به کار بردم. یکی مدل یابی معادلات ساختاری بود و دیگری تحلیل سری زمانی یا تایم سریز آنالیز. که خب ما چطور ما باید داده هایی که داشتیم، ایندیکاتور هایی که استخراج کردیم، حالا دیگه وقت نیست من بگم چه شاخص هایی، ولی خب بتونید روابط فرضیات آزمایش کنید. منطق فاضی هم بگید، منطق فاضی کارش اینه. منطق فاضی مثال براتون بزنم تو بحث پریمانیوس. منطق فاضی از ریاضیات و از الکترونیک وارد علوم اجتماعی شد. یک کسی هم بود مثل چارلز رگین، رگین که این رو باید علوم اجتماعی کرد. اما اصلی تئوری مال کسی یه فرد ایرانی به اسم پروفسور لطفی‌زاده که فکر کنم امسال هم فوت کرد. پروفسور لطفی‌زاده یک ایرانی بود، پدر ایرانی داشت، آذربایجان بود، روش دوم یهودی هم بود که حتی یکی از ظلمایی که آکادمی نوبل کرد نوبل به خاطر این قضیه شد. آقا پدیده های الکترونی، پدیده های ریاضی صفر و یک نیستن لزومن. مثلا ببینید ما اینجا یک مهتابی داریم، یک روشن، صفر خاموش. تو الکترونی میکنم کنم دستاوردش چیم از برای اخیره اگر دارد که جاعت که نور و کم و زیاد این بین صفر و یکه رسیده بود به اینکه بین صفر و یک ما یک درجه بندی داریم تو مدد ریاضی. اگر نظریه های مجموعه رو یادتون بیاد توی ریاضیات دبیرستان، مثلا ما میگفتیم A مساویه با مثلا علی، محسن، مثلا میلاد و اینا هر کدوم یه امتیاز خاص، امتیازشون یکی بود. اما تو فازی اومد وقتی اومد کرد به اسم امتیاز بخشی پارسیال ممبرشی. مثلا بهتون بگم مثلا چجور بشه. مثلا ما میخوای توسعه اقتصادی کشورها مد نظر داشته باشیم، توسعه دموکراسی در کشورها داشته باشیم، نمیتونیم بگیم در یک کشور به طور کامل دموکراسی وجود نداره. قبلا در نظریات اینجور بود، این کشور دموکراسی هست، این کشور دموکراسی نیست. دموکراسی رو بخش بخش کرد توی منطقه مجموعهای فازی. مثلا ما میتونیم بگیم جمهوری اسلامی ایران داره یه 6 دهم دموکراسی. حالا محدودی سنجش اینا فرق میکنه، البته سنجش اینا یه معادلات فرمولی ریاضی خیلی پیچیده داره و که میشد از صفر که میشه عدم امتیاز تا یک که میشه امتیاز کامل. ما اینا رو درجه بندی میکردیم، بخش بندی میکردیم با اینها. من متغیرها رو آوردم، کشورها از نظر توسعه اقتصادی، از نظر چهار تا متغیر اصلی، قابلیت، بحث حکروایی خوب و بحث خود توسعه اقتصادی یا سیاست شما توسعه اقتصادی درجه بندی کردم. خب به این نتایجی هم رسیدن که جداول زیاده، ولی باید بذارید چند تاشو بخونم. حیفه مثلا بحث توسعه اقتصادی که اتفاقا من وقتی این پژوهش انجام دادم فهمیدم وضع ایران از نظر توسعه اقتصادی در بعضی از شاخص‌ها فرو العاده. در شاخص بهداشت و درمان اگر ما صفر تا یک رو بگیریم 0.7 بود که خیلی از کشورها مثلا یه جا مثل از ونزوئلا بالاتر بود به دلیل سیاست‌های حالا شکی که داره. یا مثلا توسعه بازارهای مالی ایران اوضاع خوبی نداشت، ولی من اونجا یک به موردی برخوردم خیلی جالب بود. کره جنوبی توسعه بازارهای مالی، بورس، بحث بانک، توسعه بانک‌ها، برخلاف چی دیگه میگن کره جنوبی که از مراکزشه، امتیازش از نظر فازی رسیده بود 0.58. و وقتی من رفتم در مفکرم اشتباه محاسبه کردم، چون خیلی از کشورها مثلا ایران 6 تا بود حتی توسعه بازارهای مالی بورس تا زیر مقدار. وقتی رفتم دوبارش کردم نه اینا رو درست انجام دادم، فهمیدم هنوز اینجا بحث های توسعه صنعتی ارجحی نسبت به توسعه بازارهای همچنان به دنبال پرورش تکنسیان هم، به دنبال افزایش تولیدات هم، تولیدات داخلی هم تا بورس بازی، تا منحصر شدن به بازار ارز، تا بازار تجارت ارز، تجارت پول، چیزی که تو مملکت ما رواج پیدا کرده و در حد ظرفیتش نبودیم و نیستیم، که ارز الان شده به مساوی سهام. ولی در کره جنوبی سیاست دولت روندی که اجتماع رفته بود توسعه بازارهای صنعتی، توسعه صنعتی.
خب این یک بحث خیلی مهم بود. میزان توسعه اقتصادی اگر ما بخوایم بسنجیم، بالاترین کشور رو سوئد کره جنوبی داشتن با 96% از نظر فازی سفتایی 96% بودن. کمترین کشوری هم که در این پژوهش از نظر توسعه اقتصادی بود چی؟ تا اون دهتا که مورد پژوهش ما بود. و کمترین کشوری که داره توسعه اقتصادی و وقتی متغیر توسعه رو من سنجیدم اردن بود. اینها اردن بود. ولی شاخص‌های ونزوئلا شدیداً پایین از نظر توسعه. بعضی شاخص‌ها میشد 0.2. اول سوئد کره جنوبی یکی بود. امتیازشون دقیقاً سوئد کره جنوبی دقیقاً از نظر توسعه یکی بود. یعنی میزان شاخص‌های توسعه اقتصادیش وقتی بررسی کردیم کاملاً یکی بود. حالا خب جداول مختلفی از وقت هم نیست، اما فقط نتیجه پژوهش رو بهتون بگم. نتیجه مهمی که ما بهش رسیدیم، باش وقت بود بیشتر صحبت میکرد در روی باره اما نشد، نتیجه مهمی که در این پژوهش بهش رسیده شد.
خب من انتظار داشتم بر اساس بیس تئوریک و خب بیس اون مرامی که حالا من بهش مرتبطم سیاست اجتماعی بر توسعه اقتصادی اثر داشته باشه. نداشت. اما یه قضیه شد، اما یه مسئله. یعنی اگر بگیرم اچه یک، یعنی کاردیز یک، این رج رجکت شد. اما یک اتفاقی افتاد، رابطه این خیلی زیاد بود، این رابطه تعیین شد و این در توسعه اثر داشت.
چی بود؟
زیبا باید آن چیزی که میتوانید انجام بدید. حالا اتفاقی گفتن اتفاقا با بیت تئوری سازگار. متامایل وقتی این پژوهش در سازمان ملل انجام داد به این نتیجه رسید که سیاست اجتماعی میشه قابلیت میشه توسعه. هرچی که همه آمارتیاسه نمیده هرچی که آمارتیاسه، ولی هیچ که مفهوم این اشاره نمیده. آمارتیاسه میگه اگر در جامعه آموزش بالا باشد، حالا سیاست اجتماعی چطور آموزش بالا دار باشد؟ بحث بدنسایی غیر اتفاقی، بحث پولیسازی آموزش، سیاست اجتماعی قابلیت رو تقویت کرده بود، قابلیت شده بود توسعه. یعنی ما وقتی ما دیدیم مثلا سیاست اجرا کرده بود مثلا منع مصرف کالاهای لوکس، قابلیت شده بود که من میتونستم به عنوان یک فرجامه بیشتر اجناسی که نیاز دارم از کالاهای داخلی استفاده کنم، قابلیت من رفته بالا، قابلیت شده بود توسعه. و این نتیجه خیلی خوبی که اصلا در پایان پنجاه شما ادعایی کرد که اصلا این یک مدل جدید شد. یعنی این مدل، این مدل کاملا جدید که این رابطه، یعنی مدل وقتی من پالایش میشه به این رابطه لحظ شد. اون مدل اولی مفهوم من بود، این مدل لحظ شد، رابطه این دکان تایید شد، این رابطه هم لحظ شد. حکر روایی تفسیر روی قابلیت زفت شد، باید توسعه میشد مستقیم. اما کنه دیگه مستقیم کاری با قابلیت نداشت. مثلا بحث اعتماد مردم سیاست مدارا، بحث پاسخگویی دولت، حالا همین که همیشه میگن زیست اجتماعی بسیار مهمتر از اقتصادی، چون بیشتر مؤلف های کاره اقتصاد افراد کلن سیاست های تجدیدی بانک جهانی داره شدیدن داره جهتگیری خوب را بایی.
این حکم
روایی خوب
تصدیب بزار برای
قابلیت اون توانند نبوشم
این دو شاخت دو تا فرقی این دو
جهت درده بله بله این درده شد این هم هست دو تا فرقی رد شد. حکروای مستقیم روی توسعه اقتصادی اثر، این یکی هم مستقیم اثر باشه هم مستقیم باشه. این مدلی که از این پژوهش استخراج شد و نقد کرد و خب اصلا خودش من مطرح کردم وقتی استاد راهنما بود خودش یک مدل و اشاره کرد این مدل میشه به کار بسته بشه. و آخر پژوهش من به جای پیشنهاد، چون هدف پژوهش من ارائه پیشنهاد راهبردی برای اقتصاد ایران بود، یک برنامه راهبردی ارائه دارم. برنامه راهبردی در دو سطح میشه، در دو سطح کلی خیلی بیشتر، در دو سطح استراتژی و اقدام. به عنوان مثال یکی از متغیرات، یکی از شاخصهایی که من مورد آزمون قرار دادم شاخص 30 ساله کلی بود، بهداشت بود، ثبت نام مدارس ابتدایی بود، دسترسی بچه‌ها به اینترنت در مدارس بود. آرزوام به خدمتتون که مقابله با ایدز بود، مقابله با مالاریا بود و همه اینها. استراتژی ما میشه تقویت زیر ساختار. تقویت رو
چی کرده
بودی؟ یعنی پیشنهاد
بدیم با اون سیاست
گذاری؟ خب اصلا این استراتژی بود. حالا اقدام مجهز کردن مدارس بدیم خیلی ملموس‌تر میشه قضیه. مثلا یکیش مجهز کردن این قضیه بود مدارس بود، مثلا توسعه بهداشتی درمانی در روستاها بود، افزایش تخت بیمارستانی یا اینجور مسائلی در بر میگرفت. و خب برای همه متقررهای پژوهش این استراتژی‌های پیشنهاد شد و خب پژوهش هم به اتمام رسید. ولی محدودیتی که من تنها در این پژوهش داشتم یک محدودیت بود، محدودیت منابع. هیچ منبع فارسی تر من هر کار من مجبور شدم برای از کتاب گرفتم از دکتر سایی، ولی یاد نداده بود برای همه سایی که از کتاب چارسوگین استفاده کردم. حالا من اگر باید این تجربه کار بردی من میخوام که دیگه باشه از دیاد کار بدم خیلی هم اصول کنم من یه مهمترین محدودیت و با پروسه انجام دادن. حالا بدنی که چون کشید خیلی وقت رو خاطرم کرده من آزو بودم
بعد از کالا عمومی
داره.
بعد این توی کالاهای عمومی دوباره دسترسی اومده میخواد دولت تامین کنه.
بعد
از طرف این طرف نمی‌بینیم که بخشهای
نه آقای دولت بعد
از اینکه بخش خصوصی چون میخواد تامین کنه و اینا قصه های دیگه بوده. تو این اقدام هایی که ما عرضی کردیم این وضعیت این کار عمومی
من بهتره از کار عمومی من ارتباطی که دارم فاکر هم به نوامی که اون بابسته هستم هم چیزی که در بیست دوری کشم دست بردم کاملن فراهم سازی اینها کار دولتی کاملن این کار دولتی و اتفاقا اینجایی که میتونم موضوع تجربیشی پیش دارم بشه حالا دولت بده انجام بده یا بخش خصوصی این میشه از مکرده این شکلی دیگه شرکت های خصوصی موفق در بودن در برابر در سلامت یا دولت ها این رو باید بری بسنش که من این نسان اتفاقا مرزید دکتر نظراری وقتی صحبت میکردیم گفت این معلوم میشه دولت ارائه داری بخش خصوصی اگه موضوع تجربیش من نبوده و هدف من نبوده ببینید پروپوزال خیلی با این فرق داشت. پروپوزال حقیقتا خیلی با این فرق داشت یعنی حتی از نظریات از چند تا نظریات استفاده شده بود. الان من پیدا کرده بودم مثلا هدف کشورها باید انتخاب شده بود خب اما برای پروپوزال بهتون باشه فقط چیزی رو تصویب کنید برای این برنامه تکنیکی تصویب پروپوزال شما نمونه جامعه دوره زمانی و مفاهیم اصلی اینها باید در پایان‌نامه بیاید بقیه‌اش هر کدوم از شما نظریه ای آوردی رفتی تو کار اصلی وقتی من اجرا کنید دیدی به درد نمیخورد میتونی عوض شه فقط این تعریف پروپوزال همینه دیگه کسب اجازه پروپوزال تردیست برای کسب اجازه از مقامات دانشگاهی اجرایی برای اجرای پژوهش و خیلی هم روش تمرکز نکنید نهایتا در یک فرصت یک ماهه شما میتونید مسئله رو کنید ولی چیزی که مهمه ببینید یکی مسئله پژوهشه که فوق العاده مهمه دوم بحث نظریات چارچوب نظری که سازه اصلی پژوهش شما رو تشکیل میده و البته پیشنهاد میکنم همیشه اینو بهتون گفته باشم من این مشکل رو نداشتم موضوعی بردارید که دیتا براش باشه مثلا میخوای بازنشستگی کار کنی برو سازمان بازنشستگی ببین چی دارن کسب اجازه ورود بهت میدن اجازه میدن پژوهش کنی تا چه حدی میتونی اگر به بنبست الان یکی از کنفرانسی های ما هست خانم سوشیادم هست این پژوهش برداشته رو اسناد بنیاد شهید بنده خدا یک سال و نیم دنبال مجوز بود حکم اخراج از دانشگاه اومدن حکمشون که چون انجام نمیدی گفته بابا من گرفتار مجوزم اینجور مشکلاتی پیش میاد داده باشه و اگر داده خودتون گردآوری میکنید حل داره البته یک از خانم فاقهی اگر بشناسید روی 94 من میخوام خانم که در آمد پزشکا کار کنه و نقد کنه قضیه رو یک پزشک حاضر با مصاحبه با این نیست
دستور
خودش رو برمیداریم یه نمیدیم الان من میخواد ترم هفت کارشناسی ارشد مجبور شده پروپوزالش رو میخواد احتمالا نوست با
میشه؟
اونو فاقی از این گفت اگر من
دکتر
توی سرکار دارش که مشنسه دیم نمیدونم خیلی که دوی سپس نمیشتا الان اجرا نشه خود
و خودش منتقده یه قرآن پیزش که هست که منتقده نظام پیزش که بیشتر
بیشتر با همون سوال کنم اگر رسمش رو بیشتر بیشتر خب سوال دیگه
من از طرف پزشک میگم به بچه خوبی هم نبودم من یک سوال دیگه الان خون دست کشوری که دیگه دوست دارم از اون نمیدونی میرا مثلا به اصطلاح آموزش یه چارت کلی از سیاست گذاری اون کشورها وجود داره که
بله بله
من توجه به اون شاید مثلا
همین من برای همین رفتم یه گزارش استاندارد شده جهانی وگرنه من آمار هند از کجا میآوردم آماری که ببین مثلا این سال مرکز تجارت مرکز انجمن اقتصاد جهانی هم بود داوود گفته بود آقا این 140 تا متغیر سالش تا ایندیکاتور یا شاخص یا من تا
سال تو
نشان گفت آره برای روایت تجربی که توسعه و رفاه همین رو در بر
نه الان یه مسئله هست که توی خیلی از مقاله ها توسعه اقتصادی رو این مرحله خیلی جا اصلا هر اون چیزی که بشه اندازه گیری کرد رشدش رو میگن توسعه اقتصادی
آره رشد با مثلا توسعه فرض
هر چیز رشدش رو بشه اندازه گیری کرد میگن توسعه اقتصادیه
آره
تقریبا شد اندازه گیری کرد کمیش کرد
با همون منطق بازی گفتیم تاثیر هر کدوم از این متغیرهای مستقل رو مقرر
واقع آها سوال خوبی کردی ببین آره تاثیر رو با اون سنجیدم ولی برای آزمون فرضی هم از بازی هم از پی ال چون فازی به تنهایی جواب فازی و این چیزی رسون متقید و مستقی به واسطه را وقت نشد من بگم ما با شرط کافی و شرط لازم سر کار داریم. شرط کافی متغیر یا متغیرهایی که با اگر با شرط تدبیر وجودی هست که من شرط شرطی که شد برای بحث توسعه جمع این ستاست ستاش با هم جمع کافی شد بقیهش تنها شرط لازم بودن دیگه شرط کافی هر سه امکانها باید وجود دارد و البته یه شاخص میده به اسم آرزو یا آر مجذور میگه آقا این مدرسه چقدر توسعه اقتصادی تبیین کرده 92 سن یعنی فقط 8% به خاطر چیزهای دیگه چون این خیلی متغیره من الان وقت نشد سر پایان‌نامه سر دفاع بهتون میگم خیلی وسیعه تقریبا همه چی رو در بر گرفته بود حقوق رو در بر گرفته حقوق مالکیت رو در بر گرفته بود کپی رایت رو در بر گرفته بود فقط 8 تا اینو باید بریم دنبالش ببینیم چه پژوهش داره موضوع یک هم میشه پیشنهادات بررسی تک این کشورها به صورت دو به دو باید یعنی یا ایران حفظ به طور کامل هم به تاریخی هم فازش شده از اون این موضوعی که میشه پیشنهاد خب سوالی یه سوال سمان کنیم سلام شده